بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورهای عرب در جریان تماس ها با ایران قرار خواهند گرفت. قرار است صبح امروز دو نوجوان در ایران اعدام شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به اسرائیل حمله کرد. با درود فراوان. در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 16 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با ششم ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز چهارشنبه در تهران ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود، اما دقایقی هم شاهد درخشش خورشید خانم از پس ابرها خواهید بود و دمای هوا در تهران هم بین 14 تا 26 درجه خواهد شد. امیدوارم در زندگی شما همگاه آفتاب مه حضوری درخشان داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش ها مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. خانم گرجی
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به متحدان آمریکا در خاورمیانه اطمینان داد که آنها را در جریان تلاش‌های واشنگتن برای بهبود روابط با ایران قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر دفاع آمریکا که برای دیدار با مقام‌های عربستان وارد ریاض شده است، همچنین گفت که تا به حال سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به گفته وی خیلی دلگرم کننده نبود است. وی در این حال تاکید کرد که با این حال ایالات متحده قصد ندارد دست خود را عقب بکشد، چرا که فکر می‌کنیم هنوز فرصت‌هایی وجود دارد. وزیر دفاع آمریکا همچنین به متحدان عرب آمریکا در خاورمیانه اطمینان داد که آنها را در جریان تمامی جزئیات این مسئله قرار خواهد داد. امیر خالقی و سفر انگوتی، دو نوجوانی که در 16 سالگی مرتکب قتل شدند، قرار است صبح امروز اعدام شوند. زمان اجرای حکم این دو را شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران روز دوشنبه به محمد مصطفی وکیل پرونده اعلام کرده است. محمد مصطفی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت:
در حال حاضر امیر خالقی و سفر انگوتی هر دو برای اجرای حکمشون در قرنطینه زندان اوین است و قرار هستش که فردا صبح عده دیگری برن زندان اوین و بتونیم اونجا مذاکراتی بکنیم تا لااقل یا وقتی بدن اعدام نشن تا زمانی که بشه کاری انجام داد.
احتمالاً حکم اعدام امیر خالقی و سفر انگوتی ساعت 5 صبح امروز در محوطه زندان اوین به اجرا گذاشته می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با حمله لفظی به اسرائیل این کشور را اشغالگر و متجاوز خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با حمله به اسرائیل نظام این کشور را اشغالگرانی صهیونیست و میکروب‌هایی مخرب خواند که از ترور و نابودی حمایت می‌کنند. همزمان با این اظهارات رئیس جمهوری ایران، شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل پس از ملاقات با براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت که اگر آمریکا قصد بهبود روابط با ایران را دارد، اسرائیل باید در این راه از واشنگتن حمایت کند. دولت خودگردان منطقه کردستان عراق زمان برگزاری انتخابات مجلس کردستان عراق را اعلام کرد. بر پایه گزارش‌ها در بیانیه منتشره مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، زمان برگزاری این انتخابات روز 25 ماه آینده اعلام شده است. نزدیک به 2.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این منطقه برای انتخاب 111 نماینده از 42 تشکل سیاسی در سوم مرداد ماه به پای صندوق‌های رأی می‌روند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. با برخورد با جمهوری اسلامی و مسئله صلح خاورمیانه از مسائلی بود که ساعتی پیش بین رئیس جمهوری آمریکا و همتای اسرائیلیش مطرح شد. در سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا در سفر خود به کشورهای عربی میگوید درباره برقراری رابطه با ایران چندان خوشبین نیست. قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید دادگاه تجدید نظر پرونده رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به زودی برگزار میشود. وزارت خارجه عراق سفیر جمهوری اسلامی در بغداد را فرا خواند تا نسبت به حمله جمهوری اسلامی به مناطق کردنشین عراق اعتراض کند. با یک کارشناس در این زمینه گفتگو میکنیم. و درباره علت لغو سفر محمود احمدی نژاد به برزیل هم با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. محور گفتگوهای دو رهبر در کاخ سفید پیرامون مسئله صلح اسرائیل و فلسطین و سیاست‌های دو دولت در برخورد با جمهوری اسلامی ایران بود. گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن را می‌شنویم.
این روزها واشنگتن مرکز حضور و فعالیت‌ها و گفتگوهای سیاسی رهبران کشورهای مختلف خاورمیانه و آسیای جنوب باختری است. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن آمدند و در آینده نزدیک حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم میهمان واشنگتن خواهند بود. در نخستین بخش از این فعالیت‌ها و دیدارهای سیاسی روز سه‌شنبه شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل بر کاخ سفید به دیدار پرزیدنت اوباما رفت. اگرچه به دلیل مقام تشریفاتی رئیس جمهور اسرائیل گفتگوهای وی با رئیس جمهور آمریکا نیز جنبه تشریفاتی دارد، ولی در واشنگتن گفته می شود که آقای پرز در واقع مذاکرات آینده نخست وزیر اسرائیل با رهبران آمریکا را هماهنگ کرده است. در آستانه حضور شیمون پرز در کاخ سفید، جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا از اسرائیل خواست که به آبادی‌های یهودیان در کرانه باختری رود اردن پایان دهد، آزادی رفت و آمد فلسطینیان را فراهم آورد و در جهت تحقق گزینه دو کشور فلسطین و اسرائیل تلاش کند. آقای بایدن این سخنان را در اجلاس سالانه آیپک، بزرگترین سازمان یهودیان آمریکایی، بیان کرد. در همین اجلاس سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز طی سخنانی کشورهای عرب را به برقراری روابط با اسرائیل دعوت کرد و گفت عربها باید امید به صلح را در منطقه تقویت کنند و در نخستین گام تحریم پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز مرزهای هوایی خود را برچینند. سناتور کری افزود اکنون در منطقه تغییر رفتار دیده می شود. عربها ایده زمین در برابر صلح را خواست دارند و در همان حال در مقابل تهدید روزافزون حکومت ایران در منطقه سفارایی کردند. در این میان روزنامه نیویورک تایمز متن گفتگویی با خالد مشعل را انتشار داد که در آن رهبر سازمان تندروی حماس ضمن استقبال از سیاست دولت آمریکا گفته است که هر گونه توافقی با اسرائیل باید برچیدن آبادی‌های یهودی نشین، بازگرداندن سرزمین‌های فلسطینیان و به رسمیت شناختن بازگشت فلسطینی‌ها به سرزمینشان را شامل شود. خالد مشعل در این گفتگو تأکید کرده که سازمان حماس ماده مربوط به نابودی اسرائیل را از منشور سیاسی خود حذف نخواهد کرد. و اما مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران نیز که اسرائیل آن را تهدیدی جدی علیه خود می‌داند، در گفتگوهای شیمون پرز با پرزیدنت اوباما مطرح شده است. در این زمینه رئیس جمهور اسرائیل در گفتگوی با شبکه خبری CNN گفت
What Israel hopes for is that the world leaders headed by President Obama will do whatever possible not to allow the Iranians to have
an امید اسرائیل این است که رهبران جهان به سرکردگی پرزیدنت اوباما تمام امکانات را به کار گیرند تا اجازه دستیابی به سلاح اتمی به ایران را ندهند. به هر حال طی روزهای آینده مسئله ایران به طور کلی بخشی از فعالیت‌های گسترده دیپلماتیک در واشنگتن خواهد بود.
پس از گزارش نادر صدیقی درباره محور گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و همتای اسرائیلیش در واشنگتن به خاورمیانه می‌رویم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که در حال دیدار از کشورهای عربی در خاورمیانه است، در مورد سیاست تعامل و گفتگوی واشنگتن با ایران گفت ما هنوز پاسخی از تهران دریافت نکرده ایم و سخنان شعارگونه محمود احمدی نژاد نیز در این زمینه چندان امیدوار کننده نیست. همکارم نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت بیم و وحشت کشورهای عربی از اینکه آمریکا و ایران دست به یک معامله بزرگی بزنند حقیقت ندارد و واشنگتن متحدین درازمدت خود را در منطقه ترک نخواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا افزود در حالی که واشنگتن تلاش کرده است تا روابطش را با تهران تقویت کند، اما هنوز از امکان یک رویداد بزرگ در این زمینه خبری نیست. رابرت گیتس ضمن اشاره به اینکه آمریکا هنوز در انتظار پاسخ ایران به سیاست تعامل پرزیدنت اوباما است گفت سخنان شعارگونه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تا به حال چندان امیدوارکننده نبوده است. آقای گیتس که برای اطمینان خاطر به رهبران کشورهای عربی دایر بر احتمال بالقوه بروز تغییر در موازنه قدرت‌های منطقه‌ای به مصر سفر کرده است، پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور خاطرنشان کرد واشنگتن سیاست تعامل و دیپلماسی خود را با ایران با دقت بیشتری پیگیری خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا در این حال گفت در ابراز این نگرانی ها قلوب شده است، زیرا این گونه تصور می شود که در صورت تحقق معامله بزرگی میان واشنگتن و تهران چنین تحولی به ضرر کشورهای عرب خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا در حالی که چشمانداز رابطه با ایران را بسیار بعید ارزیابی کرد اما گفت در حال حاضر نمی خواهیم دستی را که به سوی ایران دراز کرده ایم به عقب بکشیم، زیرا به نظر ما هنوز فرصت هایی در این زمینه وجود دارند. رابرت گیتس در بخش دیگری از سخنان خود گفت ایالات متحده آمریکا در تلاش‌هایش برای ایجاد رابطه با ایران و یا تماس‌هایی که به این منظور گرفته می‌شود بسیار شفاف خواهد بود. وی در همین رابطه افزود آمریکا دوستان خود را همواره در جریان این تحولات خواهد گذاشت تا کسی در این زمینه غافلگیر نشود. این مقام بلندپایه آمریکایی روز سه‌شنبه و پس از دیدار با حسنی مبارک قاهره را به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی ترک کرد تا با رهبران این کشور دیدار و گفتگو کند. رابرت گیتس پیش از این گفته بود وی روی کمک‌های عربستان سعودی در مورد اوضاع پاکستان حساب خواهد کرد، اوضاعی که ضمن افزایش خشونت در آن کشور پیشرفت طالبان را به سوی پایتخت نیز میسر کرده است. رابرت گیتس گفت بدون شک عربستان سعودی از نفوذ زیادی در منطقه برخوردار است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی به زودی برگزار می‌شود. رکسانا صابری در دادگاه بدوی به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به این حکم در اعتصاب قضا به سر می‌برد. رضا صابری پدر رکسانا در گفتگو با همکارم نازی عظیما از وضعیت رکسانا خبر می‌دهد.
وکیل ما میدونه همون هفته بعد بکنم همون اوائل هفته بعد انجام بکنم
اوائل هفته آینده. وکیلتون رو بالاخره انتخاب کردین؟
بله امروز وکیل دیگه انتخاب کردیم. آقای نیکبخت قرار بود بره ببینه موکلش رو، یعنی رکسانا رو ببینه.
قرار دیدار داشته باشه با رکسانا وکیل؟
بله.
پس دادگاه قبول کرد وکیل جدیدی رو که شما بهشون معرفی کردید؟
بله قبول کرده.
بله. شما آخرین بار که با رکسانا ملاقات داشتین در چه وضعیتی بود و کی بود؟
دیروز بود دوشنبه. خیلی ضعیف شده. بله.
هنوز به اعتصاب غذاش ادامه میده؟
بله تا دیروز که ادامه داشت. دیروز یک کمی ماست بهش دادیم، یه مختصری 4-5 قاشق بهش ماست دادیم ولی غذای دیگه نخوردم. ما غذا بهش خواستیم که اعتصابش بشکنه ولی هنوز نشکسته بود دیروز. امروز نمیدونیم دیگه شده یا نه. بعد همین که الان افراد زیادی در دنیا مثل که امروز شنیدیم تو 280 نفر در اعتصاب غذا هستند از جاهای مختلف. رکسانا با تشکر کرد ولی گفت که ما حاضر نیستم که اینا به خاطر من گرسنگی بکشن، ولی در این حال تشکر کرد از پشتیبان.
خبری بود در مورد آقای بهمن قبادی که ایشون گویا یک نامه‌ای نوشته بود در مورد رکسانا و شما ارتباط بین ایشون و رکسانا رو تکذیب کرده بودین، آیا این درسته و میشه دربارش توضیح بدین؟
این مسائل چون مربوط به کیس رکسانا نبود گفتیم در این موارد ما نمیخوایم صحبت کنیم. بله، چون این الان یک گفته این قضیه قانونی هست و اگر چیزای دیگه بیاد قاطی بشه مثلا پیچ‌تر میکنه، بنابراین اصلا مربوط به این چیزا نیست.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزارت خارجه عراق روز سه‌شنبه سفیر ایران در بغداد را فراخواند تا نسبت به حمله جمهوری اسلامی به مناطق کردنشین عراق اعتراض کند. شاهین بشیری همکارم در گفتگویی با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه نخست از وی پرسیده است که واکنش احتمالی ایران به این حرکت عراق چه خواهد بود. حسن هاشمیان:
اعتراضی که ابتدا در رابطه با بمباران ایران در مناطق کردی صورت گرفت ابتدا در میان کردهای عراق بود، در بغداد زیاد مورد توجه قرار نگرفت، ولی الان که به این مرحله رسیده من معتقدم که کردها فشار خودشون را آوردن، به خصوص اینکه آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه یک شخصیت کرد هستش. با این کاری که به این شکل انجام دادن من معتقدم که ایران یک واکنش خیلی شدید به این مسئله خواهد داد و به مقابله به مصر خواهد کرد و به اعتقاد من این مسئله که به این شکل داره انجام میشه در واقع در روابط دو جانبه آثار خیلی منفی خواهد داشت.
اصلا ایران این عملیات رو در کردستان عراق به چه دلایلی انجام داد؟
ایران در حال حاضر کاری که در عراق انجام میده در واقع واکنش به اون حملاتی است که در مناطق مرزی ایران به خصوص در منطقه جوانرود و روانسر صورت گرفت. بنابراین من معتقدم که ایران با این واکنش هایی که انجام داد میخواست بگه که برنامهش بخشی از یک طرح منطقه‌ای است، در واقع خود ایران درگیر اون نیست، ترکیه و سوریه هم درگیر هستن و یک مسئله دیگه که طرح منطقه‌ای هم فراتر از موضوعی که الان در عراق داره مطرح میشه، به این معنا که فراتر از اون چیزی که خواهان تجزیه منطقه شمالی یا خواهان خودمختاری یا حالت فدرالیسمه. به اعتقاد من ایران کارهاش رو ادامه خواهد داد چون که این برنامه یک برنامه منطقه‌ای خواهد بود. همونطور که میدونید امروز آقای احمدی نژاد در سوریه است، هفته آینده هم آقای عبدالله گل به سوریه خواهد رفت و سر این مسئله هم هماهنگی‌های لازم صورت میگیره.
همونطور که اشاره کردین فعالیت‌های نظامی گروه‌های کرد علیه جمهوری اسلامی معمولاً ایرانو وادار به واکنش‌های نظامی کرده. به نظر شما اگه دولت عراق محدودیت جدی در انجام این عملیات ایران ایجاد کنه، واقعاً دست و بال ایران برای برخورد با کردها بسته میشه یا راه‌های دیگه‌ای پیدا می‌کنن برای ضربه زدن به کردها؟
به هیچ وجه من معتقد نیستم که ایران عملیات خودش رو متوقف خواهد کرد. البته یه سری ملاحظات دیپلماسی رو انجام خواهد داد، اما از دولت مرکزی عراق خواهد خواست که نسبت به در واقع تجمع کردهای مخالف ایران بخصوص در دو منطقه قلعه دز و جنوب کوهستان‌های قندیل در استان دهوکا عراق اقدام کنه. تا به حال عراقی‌ها کاری در این زمینه انجام ندادن، بنابراین خودش متعهد میشه و ملتزم میشه که این کارو انجام بده و این کار ایران بخشی از یک برنامه گسترده منطقه‌ای است که با همکاری ترکیه و سوریه انجام میشه. ما میدونیم که مقتدی اسد در واقع یکی از متحدان اصلی شیعیان در کرکوک هستش و همینطور نیروهای ترکمنی که مورد حمایت ترکیه قرار میگن. بنابراین وقتی که ترکیه میزبانی میکنه به این شکل با آقای مقتدی اسد و از اون سو آقای احمدی نژاد الان در دمشق و بعدش آقای عبدالله گل هم به دمشق خواهد رفت، این نشون میده که اونجا یک طرح منطقه‌ای است که اینا مصمم هستن اجرا کنن تا به منافع ملی مشترکی که دارن ضربه‌ای وارد نشه.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
در پی لغو سفر برنامه ریزی شده رئیس جمهوری اسلامی به آمریکای لاتین، محافل مطبوعاتی و مفسران سیاسی به گمان زنی درباره دلایل لغو این سفر پرداختند. طبق برنامه اعلام شده قرار بود محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه آینده 15 اردیبهشت پس از دیدار از سوریه به کشورهای برزیل، ونزوئلا و اکوادور سفر کند. جعفر مدنی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگوی اختصاصی با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن درباره لغو این سفر چنین میگوید:
لغو سفر آقای احمدی نژاد به برزیل، در واقع قرار بود به چند کشور بروند که مهمترینش برزیل بوده است، یک واقعه مهمی است در ارتباط با سیاست‌های ایران در آمریکای لاتین و حرکت‌های بعدی نشان خواهد داد که آیا این واقعه نقطه عطف بوده است در این رابطه، مقدمه است برای جلوگیری از افزایش نفوذ ایران در کل منطقه آمریکای لاتین، یا اینکه این تنها یک امر گذراست و دولت ایران میتواند مانند گذشته نفوذ خودش رو در آمریکای لاتین ادامه بده. آقای احمدی نژاد قرار بود امروز از تهران به سوریه برود که رفت، و قرار بود که روز چهارشنبه سفرش رو به برزیل و ونزوئلا و اکوادور شروع بکنه. در سفر به آمریکای لاتین مهمترین بخش سفرش به برزیل بود که کشور بزرگ آمریکای لاتینه با معادن زیاد اورانیوم. قبلا گزارش شده بود که آقای احمدی نژاد قرار است که در این سفر در برزیل قرارداد مهمی برای خرید اورانیوم از برزیل امضا بکنه، و ظاهرا این موضوع خرید اورانیوم یکی از دلایل اصلی نگرانی بوده است که از سفر آقای احمدی نژاد به برزیل حاصل شده بود، به ویژه این نگرانی در آمریکا و اسرائیل وجود داشت. تا چند ساعت قبل از لغو سفر هم سفیر ایران در برزیل و هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره این سفر سخن می گفتند، و سفیر ایران گفته بود در برزیل که 110 نفر از نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی ایران رئیس جمهوری رو در سفر برزیل همراهی میکنم. قراردادهای اقتصادی به ویژه در زمینه اورانیوم امضا بشه. دولت اسرائیل اما صریحا به انجام این سفر اعتراض کرده بود به برزیل، ولی وزیر خارجه برزیل گفته بود که دولت برزیل علی رغم اعتراض اسرائیل از سفر احمدی نژاد استقبال میکنه، ولی گفته بود ضمناً که رئیس جمهوری برزیل در ملاقاتش با احمدی نژاد به او خواهد گفت که با نظر او در کنفرانس دوربان دو در ژنو که اسرائیل یک کشور نژاد پرسته مخالف است، و این رو به آقای احمدی نژاد خواهد گفت. مقامات برزیلی گفتند که سفر به بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری در ایران موکول شده. البته تظاهراتی هم در روزهای اخیر در چند شهر برزیل علیه سفر آقای احمدی نژاد انجام شده بود، و بالاخره مجموعه این عوامل سبب شد که این سفر لغو بشه. در ارتباط با سیاست دولت جدید آمریکا، این لغو سفر آقای احمدی نژاد رو می شود نخستین موفقیت اوباما در این سیاست و در این منطقه تلقی کرد، که البته بدیهی است که بر مذاکرات آینده ایران و آمریکا هم بی تأثیر نخواهد بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. با گذشت 4 روز از بازداشت 10 تن از فعالان کارگری و نیز شماری از فعالین امور زنان در مراسم بزرگداشت روز کارگر در پارک لاله تهران، هنوز از وضعیت آنان خبری در دست نیست. یکی از بازداشت شدگان مریم محسنی از مدافعان حقوق کارگران است. دختر او پگاه فرج‌اللهی در گفتگویی با امیر زمانی‌فر از دلیل بازداشت مادرش میگوید:
ببینین، اصلا هیچ جوابی در خصوص پرونده ها به ما ندادن. قرار بود که امروز سه‌شنبه در مورد پرونده هاشون بگن. گفته بودن که پرونده ها میاد دادستانی، گفته بودن سه‌شنبه به ما خبر میدن، ولی خبر ندادن. شما ببینین، از روز جمعه که اینا رو گرفتن، روز جمعه گفتن ما الان اینا رو آزاد میکنیم. تا شب شد، ما جلو پاسگاه وزرا بودیم، گفتم بریم فردا بیاین. فردا رفتیم، گفتن تا عصر آزاد میکنیم. عصر اینا رو منتقل کردن اوین. ما یک شنبه رفتیم دادستانی، گفتن سه شنبه جوابتون رو میدیم. امروز سه‌شنبه است، جواب به ما ندادن هنوز.
خب اتهام ایشون رو به شما گفتن اصلا چی هست؟
اصلا نه به ما اتهام ایشون رو گفتن، نه به خودش. خودش هم هنوز تفهیم اتهام نشده. اصلا من میخوام بدونم که اینا رو به چه جرمی گرفتن. من میخوام بدونم اصلا کسی که حتی حرکتی نکرده، هیچ گونه اجتماعی اصلا صورت نگرفته بود هنوز تو پارک، هیچ حرفی زده نشده بود، به چه حقی میان مادر من و دیگران رو کتک میزنن؟ طبق چه قانونی اینا رو برمیدارن میبرن؟ طبق چه قانونی کجا گفتن که اینا رو ببرن تفهیم اتهام نشده ببرن زندان؟ امروز ما رفتیم هر چی تلاش کردیم، به ما میگن ممنوع الملاقاته.
خانم فرج اللهی، مادرتون از موقعی که بازداشت شدن با خانواده هیچ تماسی گرفتن؟
بله تماس گرفتن، فقط به ما گفتن تو اوینیم، همین، هیچ چیز دیگه ای نه. ما ازشون پرسیدیم که تفهیم اتهام شدین، گفتن نه، جواب دیگه ای به ما نمیتونن و خودشون هم چیزی نمیدونن.
غیر از خانم مریم محسنی چند نفر دیگر رو هم بازداشت کردن؟
ببینید من فقط همینو میدونم که وقتی که همون روز تو پارک یه دفعه خودشون به مردم حمله کردن، حدود 200 نفر رو بازداشت کردن، حدود 200 نفر رو دستگیر کردن. از جاهای دیگه چقدر گرفتن و اینکه چند نفر آزاد کردن من اطلاع دقیقی ندارم.
به وکیلشون اجازه دادن که ایشونو ببینن؟
نه خیر، اجازه ندادن.
شما برای پیگیری وضعیت خانم محسنی یعنی مادرتون مراجعه کردید به دادستانی و اینها؟
بله بارها.
خب چه جوابی به شما دادن؟ چه برخوردی کردن با شما؟
خودشون دیدنی که اصلا نمیذارم اونجا وایستیم، اصلا نمیذارم اونجا وایستیم، تلفن میذارم جواب تلفن رو نمیدن، فقط به من میگن که من شنبه زنگ زدم، میگم با سه شنبه، دیروز دوباره زنگ زدم میگه با یه شنبه، میگم خب شما که میگین سه شنبه الان داری میگی شنبه، از کجا معلوم شنبه به من جواب بدی؟ میگه شنبه هم شاید بگم دو روز دیگه. اعتراض به این داریم که برای چی اینا رو گرفتن؟ به چه حقی کتک زدن مردم رو؟ کی رو جوون بچه با همراه بچه مادر رو کتک زدن؟ من میخوام اینا رو بدونم. بعضی دو سه نفر انقدر کتک زدن که لباسشون پاره شده همونجا.
اقدام بعدیتون چی هستش برای اینکه
ما به هر حال تا جواب بگیریم پیگیری میکنیم؟
پگاه فرج اللهی از بازداشت مادرش مریم محسنی، فعال کارگری، سخن میگفت. و اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در اولین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا، تیم کشتی ایران در سه وزن اول صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد. در این پیکارها که از روز سه‌شنبه در شهر پاتایا در تایلند آغاز شد، مهدی تقوی آزادکار وزن 66 کیلوگرم ایران بعد از پیروزی در مقابل حریفانی از پاکستان و کره شمالی راهی فینال شد. تقوی در دیدار فینال با نتیجه 2-0 از صد حریف ژاپنی گذشت و مدال خوشرنگ طلا را برگردن آویخت. روز سه‌شنبه همچنین حسن رحیمی و مسعود اسماعیل پور در اوزان 55 و 60 کیلوگرم دو مدال برنز کسب کردند. ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در چهار وزن دوم روز چهارشنبه پیگیری می‌شود که طی آنها صادق گودرزی در 74، احسان لشکری در 84، سعید ابراهیمی در 96 و فردین معصومی در 120 کیلوگرم در مقابل حریفان خود به روی تشک خواهند رفت. تیم واترپولوی جوانان ایران به عنوان قهرمانی رقابت‌های قاره آسیا دست یافت. تیم ایران در آخرین دیدار در چارچوب این بازی‌ها روز سه‌شنبه با وجود کسب تساوی 8-8 در برابر ازبکستان با توجه به 3 پیروزی پرگل خود در دیدارهای قبلی بر سکوی نخست رقابت‌های قهرمانی آسیا ایستاد. این مسابقات با شرکت تیم‌های ایران، کویت، ازبکستان، عربستان و قزاقستان به مدت 5 روز در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. بعد از تیم واترپولوی جوانان ایران، تیم‌های ازبکستان و قزاقستان به ترتیب در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. این سه تیم به عنوان سه تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان که در مرداد ماه در کرواسی برگزار می‌شود را کسب کردند. تیم فوتبال استقلال تهران در یک دیدار خانگی با توقف 1-1 در مقابل الاتحاد عربستان عملاً بخت حضور در مرحله بعدی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را از دست داد. استقلال با کسب این تساوی که روز سه‌شنبه رقم خورد 3 امتیازی شد و با توجه به یک مسابقه باقی مانده‌اش در برابر الجزیره امارات عملاً شانس صعود به مرحله دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد. و تیم شگفتی ساز مس رفسنجان روز سه‌شنبه با پیروزی 1-0 در برابر ملوان انزلی به دور یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران صعود کرد. مثل رفسنجان پیش از حذف ملوان تیم‌های لیگ برتری مثل کرمان و استقلال تهران را نیز حذف کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی نیمه نخست مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید. در این حال تلفن پیامگیر رادیو فردا را هم خدمتتون عرض می‌کنم که هست 2042-02-21-12-41-13. با ما باشید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در نخستین لحظات بخش دوم مهین گرجی همکار بی آرام و قرار ما گزیده ای از خبرها را به آگاهی میرساند. خانم گرجی.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با حمله لفظی به اسرائیل این کشور را اشغالگر و متجاوز خواند. همزمان شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل میگوید اسرائیل از سیاست‌های جدید دولت اوباما برای بهبود روابط با ایران حمایت می‌کند. و ریچارد هالبروک فرستاده ویژه براک اوباما به افغانستان و پاکستان میگوید که اسلام آباد باید اقدامات بیشتری در مبارزه با نیروهای القاعده و شورشیان طالبان در پاکستان انجام بدهد. در عراق دولت خودگردان منطقه کردستان عراق زمان برگزاری انتخابات مجلس این منطقه را اعلام کرد. در بیانیه منتشر شده رهبر حزب دموکرات کردستان عراق زمان برگزاری این انتخابات روز 25 ژوئیه آینده اعلام شده است. و امیر خالقی فر و سفر انگوتی دو نوجوانی که در 16 سالگی مرتکب قتل شدند قرار است صبح امروز در ساعت 5 صبح در محوطه زندان اوین به دار آویخته شوند. آقای قفیمی.
با سپاس از مهین گرجی. در یک گزارش دیگر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سنگسار مردی در اسفند ماه سال گذشته در شهر رشت را تایید کرد. در همین حال بنا به گزارش منابع موثق یک نفر دیگر در رشت به زودی سنگسار خواهد شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون به دلیل اجرای مجازات سنگسار برای کسانی که به زنای محسن متهم هستند شدیداً مورد انتقاد اتحادیه اروپا، گروه‌های حقوق بشری و همچنین سازمان ملل متحد قرار گرفته است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران در جریان نشست هفتگی خبری خود در پاسخ به این پرسش که آیا اسفند ماه گذشته فردی در رشت سنگسار شده است گفت در اسفند ماه سال گذشته یک مرد سنگسار شده بود و زن متهم این پرونده به علت توبه از سنگسار رها شده است. روزنامه آفتاب یزد اسفند ماه گذشته خبر داده بود مردی 30 ساله که کارمند یکی از اداره‌های دولتی بوده است در شهر رشت سنگسار شده است. پس از آن فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام را محکوم کردند و شخص سنگسار شده را ولی آزاد معرفی کردند. علیرضا جمشیدی دی ماه سال گذشته گفته بود حکم سنگسار 3 مرد در مشهد اجرا شده است که 2 نفر در اثر اجرای این حکم جان سپردند. نفر سوم موفق به فرار از گودال سنگسار شده است. در همین حال روزنامه آفتاب یزد روز دوشنبه نوشت که منابع موثق میگویند یک نفر دیگر در رشت به زودی سنگسار خواهد شد. طبق این گزارش خبرهای تایید شده حاکی از آن است که دادگستری استان گیلان خود را برای اجرای یک حکم سنگسار دیگر آماده میکند. این در حالی است که آقای جمشیدی در مرداد ماه سال گذشته گفته بود که اجرای همه احکام سنگسار متوقف شده و این مجازات دیگر به هیچ وجه اجرا نخواهد شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران افراد متأهل مرتکب روابط جنسی نامشروع حکم سنگسار دریافت می‌کنند و در اجرای این حکم محکومان در حالی که تا کمر در گودال خاک قرار دارند مورد پرتاب سنگ قرار می‌گیرند. این شکل از اعدام محکومان بارها از سوی نهادهای بین‌المللی محکوم شده و نهادهای بین‌المللی اجرای این حکم را وحشیانه می‌دانند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پیشتر در بیانیه‌ای با استناد به اینکه
سنگسار نقض حق حیات انسان است و اجرای سنگسار روابط بین المللی ایران را تخریب می کند، از قوه قضاییه و مجلس ایران خواسته بود که سنگسار را متوقف و اجرای آن را ممنوع کنند. از سال 84 تا کنون گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران با راه اندازی کمپین قانون بی سنگسار خواستار حذف موادی از قانون مجازات اسلامی شدند که در آنان سنگسار که در اصطلاح اسلامی به آن رجم میگویند به عنوان مجازات متهمان به زنا تعیین شده است.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدیم. 34 دقیقه و 36 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته و اینک زمان مناسبی است تا برنامه شنیدنی صدای شما صدای فردا را بشنویم که همکارم جان خاکزاد آن را تهیه کرده. لطفاً با دقت به این برنامه گوش کنید. احتمالاً صدا یا پیام خودتون رو ممکنه در این برنامه بشنوید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از اورومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز که سازنده برنامه صدای شما صدای فردا هستید. در برنامه امروز من جان خاکزاد با شما خواهم بود. در برنامه امروز تلاش میکنیم به پیشنهادها انتقادهای شما گوش کنیم و اظهار نظر شما شنوندگان عزیز در مورد مسائل مختلف رو پخش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان باید در اینجا یادآوری کنم مشکلی که داشتیم درباره دریافت پیامک های شما این مشکل فنی رو حل کردیم و پیامک های شما دیگه به دست ما میرسه. همین اول برنامه شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسونم. 20420603-874-150. تکرار میکنم 20420603-874-150. پیامک هاتون رو برای ما بفرستید و در مورد مسائل مختلف، خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، مسائلی که در شهر و یا منطقه‌ای که زندگی میکنید و با اونها روبرو هستید، برای ما اسمس یا پیامک بفرستید تا ما پیامک های شما رو از رادیو برای دیگر شنوندگان بخونیم. در اینجا به پیامک چند شنونده گوش کنید. شنوندهی به نام بهنام پرسیده رادیو فردا از کدوم کشور پخش میشه؟ دوست عزیز، رادیو فردا از پراگ، پایتخت جمهوری چک برنامه پخش میکنه. میدونید که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقرش در پایتخت جمهوری چک شهر پراگ و الان صدای ما رو از پراگ میشنوید. و شنونده دیگری در پیامکش گفته چرا پیامهای منو نمیخونید؟ راجب انتخابات برنامه پخش کنید. من از فسا با شما تماس میگیرم. دوست عزیز، پیام شما رو خوندیم و بدونید که برنامه هایی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری هر روز از رادیو فردا پخش میشه و هرچه به تاریخ انتخابات نزدیک بشیم این برنامه ها گسترده تر و تعداد اونها بیشتر خواهد شد. و شنونده دیگر از تبریز برای ما نوشته صداتون با پارازیت بیشتری همراه شده. دوست عزیز، میدونید که رادیو فردا روی صدای خودش پارازیت پخش نمی کنه و کسان دیگری هستند که روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش می کنند. در بخش فنی همکارانم در تلاشند تا راه حل‌هایی برای فرار از پارازیتی که روی امواج رادیو فردا می اندازند پیدا کنند. و مهرداد از اصفهان پرسیده چرا اهل سنت نماینده و یا نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند. و شنونده دیگری به نام جواد از شیراز در پیامکش برای ما می نویسه من رأی نمیدم چون آزادی نیست. و بالاخره شنونده میگه که از برنامه‌های تازه شما متشکریم. دوست عزیز، من نمیدونم شما از کجا میدونید که ما برنامه‌های تازه رو در دست تهیه داریم تا تقدیم شما شنوندگان عزیز کنیم. اینجا من این وعده رو به شما میدم، بزودی برنامه‌های موسیقی رادیو فردا با تحولی که به اونها دادیم، برنامه‌های موسیقی رادیو فردا باز هم دچار تحول خواهد شد و برنامه‌های متنوع و شنیدنی و برنامه‌های زنده به موسیقی رادیو فردا اضافه خواهد شد که امیدواریم مورد پسند شما قرار گیرند.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید برنامه رو با شنیدن صدای این شنونده دنبال کنیم.
اگر که میخواید رادیو فردا به عنوان یه رادیوی بی‌طرف و قابل اعتماد همونجوری که باید باشه بین همه جا بیفته، همونجوری که جا افتاده و ادامه پیدا کنه، لطفاً به نظر من یعنی بهتره که نظرهایی که خیلی اکستریمیستن رو پخش نکنی. یعنی که من میدونم که نظر شنونده اصلا نظر رادیو فردا نیست، ولی وقتی که یه نفر زنگ میزنه کاملا این وره یا کاملا اون وره خطه، هر چقدر ما فکر کنیم که این نظر خود شخصه، همین که رادیو فردا داره پخشش میکنه به هر رو ما هم تاثیر میده. یعنی به عنوان شنونده ما فکر میکنیم که اگر این یه ربطی هم به خود رادیو فردا داره، یعنی که به حال داره اینو پخشش میکنه، تو از اینکه نظر شنونده هست. خیلی هم ممنون از همه.
دوست عزیز، با سپاس از شما که به برنامه‌های رادیو فردا توجه دارید. دوستان، میدونید که ما پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو لابلای برنامه‌های خبری و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش می‌کنیم و همیشه اعلام کردیم که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً اظهار نظر رادیو فردا نیست و نظر شخصی شنوندگانه. گاهی اوقات برخی از شنوندگان ما طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند، برخی گله دارند از حکومت و برخی احتمالاً مخالف این حکومت هستند. ما در رادیو فردا تلاش میکنیم که اظهار نظر همه شنوندگان رادیو فردا رو با احترام به دیدگاه اونها از رادیو پخش کنیم. نظر هر شنونده برای رادیو فردا محترمه. به شنونده دیگری گوش میکنیم.
من میخواستم در مورد کارشناسانی که در برنامه‌های شما راجع به مسائل ایران صحبت میکنن یه مطلبی رو خدمتون عرض کنم. اونم این هست که فکر میکنم اگر کارشناسایی در برنامه شما شرکت کنن که یه مقدار حس وطن پرستی هم درشون وجود داشته باشه خیلی بهتره. من به هیچ وجه طرفدار حکومت ایران نیستم، ولی از اینکه ملت من ایرانیه که هموطن من هستن تحت فشار و تحریم باشنم اصلا خوشحال نیستم و لذت نمیبرم. ولی من همین چند دقیقه پیش یه برنامه رو از رادیو شما میشنیدم که یه آقای دکتری داشتن راجع به تحریم‌های ایران به نظر میدادن که اینا بنزین ندارن، اینا دیزل ندارن، که واقعا من تعجب کردم. برای اینکه در نهایت هر تحریمی که بر علیه ایران اعمال بشه بر علیه ملت بیچاره است. برای اینکه دولت انقدر راه‌های فرار داره که این تحریما هیچ فشاری بهش نمیاره و در نهایت دولت ایران هیچ وقت به فکر مردم نبوده که بخواد از اینکه مردم تحت فشار باشن ناراحت باشه. در نهایت این تحریما فقط مردم رو تحت فشار قرار میده و ما ایرانی‌ها، چه کسایی که تو ایران زندگی می‌کنن چه کسایی که تو خارج هستن، نباید از این
دوستان اظهار نظر این شنونده ارجمند رادیو فردا رو شنیدید. در برنامه‌های خبری رادیو فردا به مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی می‌پردازیم. تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا ایالات متحده آمریکا برقرار شده، طبیعتاً تأثیری بر وضع اقتصاد ایران داره و کارشناسان و یا صاحب نظرانی که ما با اونها مصاحبه میکنیم نظر خودشون رو درباره این تحریم ها بیان میکنند. و اگر مسئله درباره تحریم ها از رادیو فردا میشنوید، تحلیلیه که یک کارشناس درباره تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران با شما در میان گذاشته و اگر تحریم ها به مردم ایران زیان میرسونه و یا به دولت زیان نمیرسونه، این مسئله‌ایه که شما شنوندگان عزیز باید قضاوت کنید و رادیو فردا تنها به پخش خبرها و اظهار نظر کارشناسان میپردازه. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، میرسیم به شنوندگانی که در مورد مسائل مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. در تماس با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 به پیام های شنوندگان گوش میکنیم.
آرش هستم، از هلند تماس میگیرم. امروز سه‌شنبه 5 می روز آزادی هستش در هلند. هلندی ها امروز جشن میگیرن و متاسفانه من ایرانی مقیم هلند بیشتر ناراحت میشم وقتی که فکر میکنم که ما هم مثل هلندی ها و مثل بسیاری از کشورهای دیگر بهای زیادی رو پرداختیم برای آزادی، برای به دست آوردن آزادی، چه در زمان قبل از انقلاب و چه در حین انقلاب و حتی بعد از اون. اما امروزه میبینیم که خبری از آزادی نیست. امیدوارم که این سوال در ذهن مردم واقعا پابرجا بمونه و به اون فکر بکنن. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
ایشکی به کارگر توجه نمی کنه. اداره کار میری همه کارها رو میده به این بچه های آخوندا، به این بسیجی ها، به این پاسدارا میدن. مملکت مال اونا شده. قشر کارگر هیچ کاری نمیتونه بکنه.
من از بیرجن زنگ بزنم. بیرجن اگر دو تا کارگر با همدیگه صحبت کنن اینا رو میگن بازداشت میکنن. اگر 4 تا کارگر نرسن به نماز جماعت میگن اینا رو میگیرن مبارد زندان.
آقا میخواستم بگم چرا حقوق معلم ها پرداخت نمیشه؟ الان 10 گذشته این معلم ها چگونه امرار معاش کنن؟ متشکرم. یک معلم خانوار از روستای فارغان، استان هرمزگان.
من مانو گذاشتم و دوستانم ببینم فردا چی میشه. بشمینیم فردای ما ایرانی ها، فردایی که ما میخواییم باییم ببینیم بهش میرسیم.
من یک راننده هستم، راننده بیابونی. 400,000 تومان حقوق میگیرم. 200,000 تومان کرای خونه میدم. 3 فرزند دارم. یکشون تو دانشگاهه. شهریهشون رو نتونستیم مجبور کنیم. رفته کلیهشون رو فروخته. کجاست این حقوق بشر؟ خدایا ما دردمونو به کی بگیم؟ هی چسبونده به این کشورهای عربی، افغانستان، فلسطین، این ور اون ور کمک میکنن. ما خودمون یه پسر 22 ساله رفته کلیهشون رو فروخته. خدایا به دادمون برسون.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که در تماس با پیامگیر ما دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشته بودند. دوستان، باز هم یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
طی هفته گذشته شنوندگان زیادی با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند درباره اعدام دلارا دارابی. دیدگاه خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند. تعدادی از این پیام ها رو لابلای بخش های خبری شنیدین. به بخش دیگری از این پیام ها گوش میکنین.
در مورد اعدام دلارا ابراز همدردی میکنم و میخوام عرض کنم که اگه کسی در سن پایین یا بالا مرتکب جرم بشه فرق نمیکنه. اگه واقعا آقای خامنه ای خودش رو رهبر و مرشد عالم اسلام میدونن، افرادی مثل اینو باید تو زندان نگه دارن تا ابد، حتی اگه خانواده مقتول رضایت ندادن. شاید روزی بشه که رضایت بدن. اعدام تو کشور اسلامی مثل ایران غلط محضه.
من میخواستم در تو با اعدام دختر خانم زنگ زده و فرمودن که تو جمهوری اسلامی عدالت واقعا رعایت میشه. اینو من قبول دارم. قد عدالت یه طرف ترازوش، سنگینیش فقط سمت این افراد بیگناه و بیچاره است.
میخواستم در مورد اعدام خانم دلارام بگم. این واقعا بی‌عدالتیه. من یک دختر 16 ساله هستم و نمیتونم اینجور بی‌عدالتی ها رو تحمل بکنم.
خبر اعدام ناگهانی و وحشتناک دلارام داراوی عزیز ما را که به طرز وحشیانه ضد بشری به خانواده و ملت افسرده و غمگین ایران تسلیت میگویم. پدری داغدار از آلمان.
اظهار نظر تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو در باره اعدام دلارا دارابی شنید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، طی هفته گذشته تعدادی از شنوندگان ما باز هم در رابطه با محکومیت زندان رکسانا صابری، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی در جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کردند. به تعدادی از پیام‌های شنوندگان در رابطه با خانم رکسانا صابری گوش می‌کنیم.
من میخوام به این مقامات و مسئولین قضای ایران بگم چرا اینا با قانونی که عمل میکنن عمل نمیکنن و طبق 168 قانون اساسی ایران اگر رکسانا جرم سیاسی انجام داده چرا ایشون در دادگاه علنی محاکمه نکردن تا وکلاشون حضور میداشتن و ازشون دفاع میکردن؟ لابد عدالت باشه درهای بسته است، ما نمیدونیم. من از وکیلشون میخوام برای آزادی رکسانا تمام تلاششون بکنن. با سپاس، مهسا از زابل.
به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد می کوشد در یک ترفند انتخاباتی و ادعای عدالت اسلامی از وجود رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که وی را در بند زندان دارند با تقاضای بخشش از جانب مقام رهبری او را آزاد تا شاید باعث آرامش جامعه بین المللی مخصوصا آمریکا گردد.
در مورد رکسانا صابری که در زندان هستند احساس همدردی می کنم و به عنوان هموطن و از جمهوری اسلامی ایران می خواهم که اگه حتی احتیاج باشه به جای رکسانا منو زندانیشو بکشن تا ایشون آزاد بشن. عارف هستم از دبی.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خیلی قویه و به نظر من این دختر جاسوس بوده و جاسوس هم باید اعدام باشه. حبس چیه؟
من از ایران تماس میگم، پرویزم. میخواستم به شجاعت و شجاعت خانم رخسانا صابری تبریک بگم. بسیار زن قهرمانیه و واقعا به پدر مادرش بخواستم داشتن همچی بچه تبریک عرض میکنم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که در رابطه با محکومیت به زندان خانم رکسانا صابری روزنامه نگار ایرانی آمریکایی دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میون گذاشته بودند.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، قرار بود در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوال برنامه شما چه فکر میکنید موضوع بحث ما باشه. سلامت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو چگونه میشه تأمین کرد؟ متاسفانه با مشکلاتی که برای برقرار کردن رابطه تلفنی با شنوندگانمون در ایران با اون روبرو شدیم نتونستیم که این بحث آزاد رو تهیه کنیم. با پوزش از شما به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در همین زمینه در رابطه با سلامت انتخابات ریاست جمهوری در ایران اظهار نظر خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. با هم میشنویم.
میخواستم بگم که درباره
ریاست جمهوری وقتی رهبر هست ریاست جمهوری معنی نداره، به خدا معنی نداره. اینا میخوان مردم رو گیر میارن، رای بدن، بعدش هم خود رهبر یه نفر انتخاب میکنه. خیلی ممنون، خدا حافظ. من امیر از زمان از خورم شهر.
من از اونز اولیای فساد در استان فارس مدانتو بشم. انتخابات ایران همونطور که امام فرمودن بدون دخالت نظامی ها باشه، اگه سپاه و بسیج دخالت نکنن انتخابات 100% آزاد.
در جمهوری اسلامی حتی اگر سالمترین انتخابات دنیا هم برگزار شود بازم هیچ فایده ای ندارد، زیرا اولا کسانی که به ظاهر مردم آنها را انتخاب می کنند قبلا توسط شورای نگهبان انتخاب شده اند. انتخابات در جمهوری اسلامی نمایش رأی‌گیری است برای مصرف خارجی.
درباره انتخابات جدید میخواستم بگم که اینا دروغ میگن. 30 ساله که به این ملت دروغ گفتن، دیگه حناشون پیش ما رنگی نداره. اینا همشون سرته یک کرباسن قربان. وقتی که انتخاب نشدن 1000 وعده و وعید میدن، وقتی هم که انتخاب شدن همه چی رو فراموش میکنن، دوباره ملت رو به قول و زنجیر میکشن، بالای دار میبرن، دختره مردم و بیچاره، زنه مردم و بیچاره زندان میکنن. باور نکنی حرفای اینا رو، اینا دروغ میگن، دیگه ارزی ندارن.
ما که از احمدی نژاد خیر ندیدیم. ببینیم این بعدیاش میخوام چیکار بکنم. اصلا میدونیم یه چیزی در حد اونم. نادرم از ملاسانه.
آقایونی که میفرمایند در انتخابات شرکت نکنید و یا انتخابات ایران نمایشی و فرمایشی بوده، به حمدالله که 30 سال مملکت ما توسط همین انتخابات و آرای مردمی به خوبی پابرجا بوده و به راه خودش تا حالا ادامه داده و ادامه هم خواهد داد. با تشکر، میرزا هستم از گلپایگان.
به نظر من برای برگزاری انتخابات رئیس جمهوری امسال باید سازمان‌های بین‌المللی در این امر نظارت داشته باشند تا حداقل تعداد شرکت کنندگان در انتخابات تخمین زده شود. محمود شریفی هستم از استان فارس.
نظر برخی از شنوندگان رادیو فردا رو درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شنیدید. تلاش خواهیم کرد در برنامه هفته آینده موضوع بحث آزاد رو به انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص بدیم و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا با ما تماس بگیرید. میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز از 3 طریق میتوانید با ما در تماس باشید. از طریق پیامگیر 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420603 874 150. تکرار میکنم 20420603 874 150. و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در تهیه و ارائه این برنامه یاری دادند و همینطور میرویز کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مرتضی تمدن استاندار تهران میگوید طرح ارتقای امنیت اجتماعی به دنبال نظم بخشی به فضای عمومی کشور است. به نظر شما اجرای این طرح می تواند امنیت و آرامش را در شهرها ایجاد کند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید، با شماره تلفن 20420221124113 2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
برنامه شنیدنی صدای شما، صدای فردا را می شنیدیم که همکارم جان خاکزاد آن را تهیه کرده بود. و به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون عرض میکنم که هست 2042-02-21-12-41-13. و برای شنیدن خبرهای و گزارش‌های رادیو فردا به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست توپتوفنگ.com. من حسین قویمی با آرامش از